سخن تازه.
به عنوان رسانه های عبری این عملیات در روی خودش دقیق ترین، متمرکز ترین و هماهنگ ترین حمله در تاریخ عملیات نظامی جهان در استفاده از تسلیحات پیشرفته و نقطه زن توصیف شده. اسکات ریتر یه تعبیری داره، افسر سابق اطلاعات آمریکا، با ابراز تعجب از این عملیات بی سابقه تأکید میکنه که در این عملیات پایگاهی در اسرائیل با دقت مورد اصابت موشک‌های ایران قرار گرفت که در حقیقت حفاظت شده ترین نقطه زمین در برابر حملات موشکی است که حتی به تعبیر ایشون محافظت شده تر از کاخ سفید و کاخ کرملین هست. ایران با 5 موشک این پایگاه رو در هم کوبید و به غربی‌ها و آمریکایی‌ها ثابت کرد که هیچ دفاعی در برابر موشک‌های ایران وجود ندارد. این اقدام اقتداران ایران به هر حال از جهاد متعددی منحصر به فرد هست که در جای خودش نیازمند تحلیل و بررسی‌های کارشناسانه هست و انشاءالله در این جلسه با حضور تعدادی از اساتید بین‌المللی به بررسی برخی از ابعاد این موضوع خواهیم پرداخت. در خدمت عزیزان هستیم با هم‌اندیشی بین‌المللی بررسی ابعاد راهبردی امنیتی عملیات وحی صادق که توسط گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری جمعیت قولنا و العمل تجمع عالمی و لدعم خیار المقاومه مجلس علمای فلسطین فی لبنان و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین انجمن مطالعات سیاسی حوزه و بالاخره کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین برگزار میشه. در این هم‌اندیشی ما در خدمت تعدادی از اساتید بزرگوار هستیم، جناب آقایان دکتر شیخ حسین قاسم رئیس مجلس علمای فلسطین، دکتر شیخ احمد القدسان رئیس جمعیت قولنا و العمل، دکتر یحیی قدار رئیس تجمع عالمی لدعم خیار المقاومه، دکتر محسن مهاجرنیان که عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند و دکتر مختار شیخ حسینی رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خب در ابتدا من دعوت میکنم جناب آقای دکتر مختار شیخ حسینی ظاهرا بر خط هستند. جناب آقای دکتر صدای ما رو دارید؟
بله بله،
ما در خدمتتون هستیم. جناب آقای دکتر شیخ حسینی رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت همه اساتید بزرگوار و کسانی که صدای ما رو میشنوند. من سعی می‌کنم خیلی کوتاه در یک رو به 3 سوال در موقع بپردازم و اصخایی میکنم از اینکه من شروع کردم چون جلسه قرار بود دیروز باشه به امروز منتقل شد، من همزمان یه جلسه دیگر دارم. اصخایی میکنم از استاد مهاجرنیا و بقیه بزرگوان که من جلسه رو دارم شروع میکنم. خدمت ها عرض کنم که من سعی میکنم به 3 پرسش در واقع هر کدوم رو در حد 5 دقیقه بهش بپردازم. پرسش اولم این هست که چرا در واقع اسرائیل منافع جمهوری اسلامی ایران رو مدتی هست که مورد هدف قرار میده؟ پرسش دوم هم این هست که چرا ما در واقع یک واکنشی نسبت به مجموعه عملیات هایی که رژیم صهیونیستی انجام میداد داریم انجام میدیم و پرسش سومم این هست که سناریوهای آینده چگونه خواهد. لذا بحثم رو بر محور این سه پرسش پیش خواهم برد و در ابتدا هم جا داره که گرامی می‌داریم یاد و یاد در واقع شهدای مقاومت، خصوصا سردار شهید زاهدی و همراهانشون و شهدای در واقع ما که در حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق به شهادت رسیدن و در واقع عملیات وعده صادق یک پاسخی به سلسله ای از جنایت هایی بود که رژیم صهیونیستی به صورت مداوم انجام میداد. یاد همه شهدای مقاومت خصوصا شهدای بزرگان گرامی میداریم. من برمیگردم به پرسش اولم که چرا اسرائیل در واقع در سالهای اخیر برخی از نخبگان علمی و نظامی ما رو مورد هدف قرار میده؟ چون ما این رو از شهدای هسته‌ای داریم، بعد بعضی از شهدای سرداران ما در داخل ایران و خصوصا سردارانی که به عنوان مستشاران نظامی در کشورهای منطقه حضور داشتن مورد هدف رژیم صهیونیستی قرار میگیرن. در واقع مگر ما چه کاری کردیم که رژیم صهیونیستی این مواجهه رو داره با جمهوری اسلامی ایران و با کارگزاران اون انجام میده؟ من فکر کنم که تحلیل عملیات وعده صادق در تحلیل این پدیده باید از اون لایه ظاهری که خیلی فضای افکار عمومی نسبت بهش حساس شده که سطح تخریب‌های طرفین چقدر بود، نمیدونم آیا موشک‌های ما چند روز داشت اصابت کرد، از این لایه عبور کنیم، برگردیم به یه لایه بنیادین تری که انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران چه اتفاقی را رقم زده که رژیم صهیونیستی در واکنش عمومی داره سرداران و دانشمندان ما رو نگاه می‌کنه. من توی این بخش فکر میکنم که انقلاب اسلامی چند تا هزینه رو بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرده که تحمیل این هزینه ها مجبور کرده که رژیم صهیونیستی اقدامات انجام بده. هزینه اول هزینه هویتیه. در واقع جمهوری اسلامی ایران به لحاظ هویتی یک هزینه رو بر پروژه رژیم صهیونیستی تحمیل کرده. این صورت که همونجور که بزرگواران میدونن اسرائیل بر یک جعل در واقع قاسمانی از ابتدای قرن بیستم شکل گرفته و یک روند در واقع دولتسازی از بالا به پایین و با تکیه بر مؤلفه بازیگران بیرون از منطقه. برای تحلیل این کافیه که به تحولاتی که در جنگ جهانی اول و خصوصا بحث سایکس‌پیکو و به صورت ویژه نظام قیمومیتی که جامعه ملل بر این منطقه تحمیل کرد و منطقه فلسطین رو تحت قیمومیت بریتانیا قرار داد و ذیل اون قیمومیت سرپرستی و مدیریتی که انگلیسی‌ها بعد از جنگ جهانی اول بر این منطقه داشتن کلان پروژه شکل گرفت که خروجی اون در سال 1948 شکلی یک رژیم در واقع جعلی در این منطقه بود. بنابراین پروژه اسرائیل به لحاظ هویتی یک دولتسازی از بالا با تکیه و قدرت‌های بیرونی است. در حالی که وقتی ما 1979 انقلاب اسلامی ایران پدید شد در واقع مدعی یک پروژه متفاوتی بود بر اساس دولت شکلی نظم‌های دولت ملتی که از پایین به بالا داره شکل می‌گیره، نظم‌هایی که دولت نمایندگی می‌کنه ترجیحات فکری و سیاسی ملت‌ها رو و این کانال استراتژیک هر جا در جهان اسلام یک اکثریتی در واقع سیستمی رو بپذیرن، جمهوری اسلامی ایران همواره از این حمایت میکنه و این استراتژی کنار شد. لذا به لحاظ هویتی وقتی که نگاه میکنیم پروژه انقلاب اسلامی یک هزینه ای رو در واقع به رژیم صهیونیستی و اون پروژه دولت سازی از بالا به پایین تحمیل میکنه که یک جذابیتی برای بخش زیادی از ملت های منطقه داره. این نکته اول. نکته دوم که شاید مهمتر باشه اینه که باز ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک هزینه سیاسی رو انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی در کلیت خودش به پروژه رژیم صهیونیستی تعلیم میکنه و اون پروژه این هزینه که وقتی در 1948 رژیم صهیونیستی اعلام استقلال میکنه واکنش کشورهای اسلامی مخالفت با این اعلام هست و لذا ما شاهد جنگ‌های چهارگانه کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی هستیم. اما در همه این جنگ‌ها تقریباً به لحاظ روی زمین مرد با رژیم صهیونیستی هست که می‌مون حمایت بین‌المللی میشه. به تدریج وقتی که تو این جنگ‌ها کشورهای عربی شکست می‌خورن پروژه سازش مطرح میشه و اوایل دهه 80 آروم آروم شروع پروژه‌ای هست که بعضی از کشورهای عربی در صلح با رژیم صهیونیستی تن به وضع موجود میدن و اوج اون صلح اسلو، پیمان اسلو هست که عرفات و یه بخشی از فلسطینی‌ها هم در واقع به این پروژه میپیوندن و فکر میکنن که با صلح با رژیم صهیونیستی و کنار گذاشتن پروژه مقاومت میتونن این مسئله رو حل و فصل کنن. اینجا دوباره وقتی 1979 انقلاب اسلامی ایران پیروز میشه ما شاهد شکل‌گیری پروژه متفاوتی هستیم. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب جهاد اسلامی در فلسطین تأسیس میشه، حماس و جنبش‌های اسلامی با یه اعتماد به نفس دوباره‌ای که اسلامگرایان با تکیه بر توان خودشون میتونن پروژه مقاومت رو در واقع دنبال کنن. مثلا کتاب داره آقای عدلی شهابی مؤسس جهاد، الخمینی، الحل الاسلامی و البدیل. در واقع پروژه بدیل و جایگزین پروژه سازش در فلسطین پروژه الخمینی هست. بنابراین در حالی که پروژه رژیم صهیونیستی به سمت یه سازش عادی سازی پیش می‌رفت، پیروزی انقلاب اسلامی و دستمان انقلاب اسلامی یک بار دیگه مقاومت رو به صحنه فلسطین برگردون و اینجا دوباره ما یه هزینه خیلی سیاسی شدیدی رو می‌بینیم که انقلاب اسلامی تحلیل می‌کنه با رژیم صهیونیستی. حالا من از اینا عبور می‌کنم، هزینه سخت افزاری مثلا ببینید رژیم صهیونیستی تو اون مقطع اومدن رژیم به پایتخت بعضی از کشورهای همسایه‌اش خیلی سخت هم. اما 2006 انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی را هم یه هزینه جدیدی رو بر رژیم صهیونیستی تحمیل میکنه و اون ایجاد یه ساختار سخت افزارانه در شمال مرزهای رژیم صهیونیستی است که با شکل‌گیری حزب الله و تسکیتون این بار اسرائیل به این نتیجه میرسه که انقلاب اسلامی هم غیر از هزینه‌های فکری و نرم افزاری که بهش تحمیل کرده یه ساخت در واقع سخت افزارانه در مرزهای شمالی قرار داده که دیگه به این راحتی رژیم صهیونیستی امکانی که وارد لبنان بشه رو نداره. خب ببینید، حالا من یک تحلیل هزینه‌ای در سطح افکار عمومی داره، من از اینا عبور میکنم. بنابراین انقلاب اسلامی به لحاظ ساختاری مجموعه ای از محدودیت‌های فکری، سخت افزارانه و نرم افزارانه رو بر رژیم تحمیل کرد. حالا چرا اسرائیل داره کارگزار برخی از دانشمندان کارگزاران ماجرا میکنه؟ واکنش رژیم صهیونیستی به این محدودیت‌های ساختاری که انقلاب اسلامی و در تجربه جمهوری اسلامی ایران داره تحمیل شده این هست که چه کسی این ساختارها رو شکل میده؟ لذا پاسخش اینه که تعدادی از کارگزاران هستن و رژیم صهیونیستی شروع کنه به ترور این کارگزاران، چون نمیتونه در سطح ساختاری با ما مواجهه داشته باشه. بنابراین انقلاب اسلامی به لحاظ ساختاری مجموعی از محدودیت‌ها رو ایجاد کرده و واکنش رژیم صهیونیستی انتقام کارگزاری هست، میخواد از کارگزارانی که این ساختارها رو شکل دادن انتقام بگیره و میدونه که اگر این ساختارها تصویب بشه، فرض بفرمایید چیزی که در جنوب لبنان هست در سوریه نهایی بشه، در عراق شکل بگیره، در یمن شکل بگیره، که همه شکلهای اولیه شما داره میبینید، در اون صورت در واقع اسرائیل در یک محدودیت علاوه بر جنبه فکری به لحاظ سخت افزاری هم قرار میگیره. لذا به دلیل مجموعه از هزینه‌های تحمیل شده بر رژیم صهیونیستی به لحاظ ساختاری واکنش رژیم این هست که کارگزارانی که ساختارها رو دارن شکل میدن و در واقع ترور میکنه و فکر میکنه که مثلا با هر کدوم از این کارگزاران بخشی از این پروژه ممکنه که کامل نشه. خب این بخش اول، پس چرا اسرائیل به ما دانشمندان ما رو ترور میکنه؟ واکنشیه انفعالی و در سطح کارگزاری رژیم هست در محدودیت های سخت افزارانه و نرم افزارانه کارگزاری تصویب شده و بلند مدتی که انقلاب اسلامی و پروژه رژیم صهیونیستی تحمیل کرد. خب ما واکنش عملیات وعده سابق در کجای نقطه قرار می گیره؟ ببینید وقتی که اسرائیل در لای کارگزاری داره ترورش رو انجام میده و این پروژه پشت سر هم تکرار میشه، سیستم با یه مطالبه افکار عمومی مواجه میشه و نیاز داره که یک پاسخی رو بده. این پاسخ در واقع سیستم میدونه که مواجهش با رژیم صهیونیستی اولویت همون مواجهه ساختاری و بلندمدتی هست که مجموعی از این ساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری تثبیت بشه تا روز به روز فشارها زیادتر بشه. اما وقتی که اسرائیل وارد لایه کارگزاری شده، ما نیاز به یک اقدامی داریم که جنبه بازدارندگی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر در لایه انتقام کارگزاری ما همش عقب نشینی کنیم، مثل یه جاده یک طرف هست، یعنی حد یقف و نهایت نداره. سیستم باید یه واکنش رو نسبت به طرف مقابل داشته باشه که بازدارندگی داشته باشه. یعنی اینکه اگر مرحله بعد خواست این کار رو انجام بده، در واقع جانب احتیاط رو رعایت کنه و لذا عملیات وعده صادق رو من بیشتر از اینکه به جنبه های اینکه چند روزه تخریب شد، چند روزه سرکش میشه صورت بود، توی لایه تحلیلی در واقع میبینم که صرف دریافت این پیام توسط رژیم صهیونیست که ایران توانمندیه در واقع اون نوع مواجهه کارگزاری که شما رو دارید در یه لایه بالاتر داره، این کفایت میکنه و لذا این پیام هم ظاهرا طرف مقابل دریافت کرد. بنابراین عملیات وعده صادق صرفا یک بخشی از این پازل کلان ما هست، اما راهبرد اصلی تثبیت همون نهادهای ساختاری و تثبیت شده و بلند مدت. نکته سوم، آینده چه خواهد شد؟ این من فکر میکنم که اگر اسرائیل پیام بازدارندگی رو دریافت کرده باشه، چون سیستم در واقع ما یه عقلانیت خیلی کاملی رو در مواجهه ایران در عملیات وعده صادق می‌بینیم، مثل اینکه اصلا توی یک هفته در روز بین حمله رژیم صهیونیستی و حمله فرهادی جمهوری اسلامی ایران یک تلاش حقوقی بین المللی انجام شد. ابتدا گفتن آقا مثلا شورای امنیت مثلا سازمان ملل هیچ واکنشی نشون نمیده، دوم تو سطح منطقه‌ای یه مکان دیپلماتیک مورد هدف قرار گرفته، پس همه افکار عمومی و سیستم های سیاسی این حق رو برای ایران محفوظ میدونستن که یه واکنش نشون بده. اینا اقداماتی که ما قبلش خیلی خوب انجام دادیم. یه تفکیک اجمالی بین آمریکا و اسرائیل در واقع داشت اینجا شکل میگیره. همه اینها کمک کرد که در واقع اون سطح از عملیاتی که ما انجام دادیم صرفا چون برای پیام در واقع بازدارندگی رو میخواست منتقل کنه، سطح عملیات در واقع در این سطح هم خود سرداران ما گفتن هم طرف مقابل میدونه که سطح موشکایی که استفاده شده، سطح پهپادهایی که استفاده شده در واقع برای حمله تهاجمی تقلیلی مثلا گسترده طراحی نشده. این صرفا برای دریافت اون پیام بازدارندگی در واقع قابل تحلیل هست. اما آینده چه خواهد شد؟ اگر من فکر میکنم که در اون لایه‌ای که ما پاسخ دادیم که بازدارندگی اتفاق بیفته، یک بار طرف مقابل این پیام رو دریافت میکنه و در واقع از این بعد در جانب انتقام کارگزاری سطح احتیاط رو رعایت میکنه، اینجا ما وارد یه فضای جنگ سردی با رژیم صهیونیستی میشیم که دو طرف تا یه حدی حوزه نفوذ و توانمندی هم رو بیشتر در واقع لمس کردن و احتمال اینکه یه امکان افزایش تنش کمتر خواهد شد. لذا یه حالت صلح مسلحی برقرار میشه و شبیه منطق دوره جنگ سرد بین آمریکا و شوروی خواهد بود. اما این یک سناریو است که احتمال اینکه این اتفاق بیفته خیلی بیشتر. سناریو دوم اینه که نه، اسرائیل تحت فشار افکار عمومی و اون بخش رادیکال مجبور میکنه که اسرائیل واکنش یه مرحله بالاتری رو در واقع بده. طبعا اونجا دیگه هر واکنشی که نشون میده واکنش بعد باید یه پله بالاتر باشه و ما در این چرخه به خطی نزدیک میشیم که اون خط در واقع نهایی بحران هست و امکان شکلی جنگ منطقه‌ای توی سناریو در واقع دور از ذهن نیست. لذا من فکر میکنم که توی فضایی که ما الان هستیم اون سناریو اول در واقع امکان تحققش بیشتره و جنبندی اگر بخوام بکنم اینه که پروژه انقلاب اسلامی پروژه بود که به لحاظ هویتی، سیاسی، افکار عمومی، سخت افزاری، مجموعی از محدودیت های نرم افزارانه و سخت افزارانه رو در اون رژیم صهیونیستی تحمیل کرد و اون پروژه‌ای رو که دنبال می‌کرد در برابرش یک پروژه‌ای توی منطقه شکل گرفت. واکنش رژیم به دلیل اینکه نمیتونست مثل ما تحمیل کنه یک حمله ساختاری رو وارد فاز ترور در واقع کارگزاران شد و در عملیات وعده صادق صرفا یک پاسخی داده شد که اون پیام بازدارندگی منتقل شه و دو سناریویی که فکر میکنم که فراری این موضوع قرار خواهد داشت که حالا سناریوی ترجیحی هم خدمت رو نصف کردم. اگر نکته و فرمایشی هست آقای دکتر ملک زاده من خدمتتون هستم. بازم من گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و همه همکارانشون در برگزاری این نشست علمی سپاسگزاری میکنم و اساتید خودم مصاحبه میکنم که من در برابر یک در موقع حضور صحبت کنم.
بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر مختار شیخ حسینی که زحمت کشیدن و مطالب ارزنده‌ای رو در وقت مناسب ارائه دادن. ادامه ما دعوت میکنیم از جناب آقای دکتر شیخ حسین قاسم رئیس مجلس علمای فلسطین که ایشون هم ارزیابی خودشون رو در خصوص عملیات وعده صادق مطرح بفرمان. جناب آقای دکتر ما در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.
بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر شیخ حسین قاسم رئیس مجلس علمای فلسطین. من در یک خلاصه و همه نکاتی رو که ایشون مطرح فرمودن رو ترجمه خدمتتون عزیزانی که در فضای برخط حضور دارن عرض میکنم. ایشون فرمودن که ملت فلسطین بیش از 100 سال است که مورد ستم واقع شده و در سالهای اولیه توسط انگلیسی ها و سال 1948 به بعد توسط صهیونیست ها مورد ستم قرار گرفته. دولت جمهوری اسلامی ایران پس از تشکیل و پیروزی انقلاب اسلامی تنها دولتی است که در همه احوال با مردم فلسطین همراه بوده و هرگز از آرمان به اصطلاح فلسطین جدا نشده و همواره دفاع کرده و از این عقب نشینی نکرده. جمهوری اسلامی مردم ما کمک کرده و هر آنچه را که نیاز داشته برای دفاع به ما داده است. حتی در دوران 20 ماهی که غزه در محاصره هست این پشتیبانی هم ادامه داشته و صهیونیست‌ها با آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا و سایر قدرت‌ها دست به دست هم دادن تا غزه رو نابود کنند و در این ماجرا ما تنها یک یاور داشتیم و آن ایران بوده است. در غزه بیش از 2 میلیون مسلمان در محاصره هستند و از هر گونه مواد غذایی و دارویی محروم هستند. اما در مقابل صهیونیست‌ها از هر گونه امکانات برخوردار هستند و از هر گونه پشتیبانی در واقع برخوردار هستند. حتی وقتی که صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در دمشق حمله کردند، هیچ کس از نهادهای بین‌المللی اعتراض نکرد و حرکتی انجام نشد و ایران گفته بود که در زمان و مکان مناسب پاسخ خواهد داد و این برخلاف کشورهای عرب بود که هیچ پاسخ مناسبی نداده بودند. ما مردم فلسطین مطمئن بودیم که ایران پاسخ خواهد داد، پاسخ شایسته به رژیم اشغالگر خواهد داد و حمله ایران به اسرائیل ایده دیگری در کنار عید فطر برای ما بود، بلکه ایده مهمتر بود. اگر حمله ایران به اسرائیل هیچ دستاوردی هم نداشته باشه جز اینکه مردم غزه در آن شب با آرامش و اطمینان به خواب رفتن بدون اینکه صدای هواپیما یا موشک از سر اونها باشه، این بود خودش به تنهایی دستاوردی بزرگ هست. و این در حالی است که صهیونیست‌ها و پناهگاه هجوم برده بودن در اون شب و این خود کار بزرگی هست که از سوی ایران انجام شد. بسیاری از صهیونیست‌ها از سرزمین فلسطین فرار کردن برای اینکه اونها میدونن که این سرزمین برای اونها در واقع نیست و اونها از خارج به فلسطین اومدن، اما مردم غزه با آن همه ویرانی اما سرزمین خود رو ترک نکردن. همه تحلیلگران، حالا هم از صهیونیست‌ها و غربی‌ها، درباره این حمله بر این اعتقاد هستن که این حمله قواعد بازی رو عوض کرد. اسرائیلی‌ها به ویژه نتانیاهو ادعا میکنه که به ایران پاسخ میدن، اما اونها جرأت نمیکنن که اقدامی رو علیه ایران انجام بدن. اینها مانند سگی هستن که تنها پارس میکند و زوزه میکشد. ما به عنوان مردم فلسطین برای این حمله موفقیت‌آمیز به مردم ایران و همه محور مقاومت تبریک عرض میکنیم و انشاءالله دست به دست هم بریم تا بتوانیم فلسطین رو آزاد کنیم. مجددا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر شیخ حسین قاسم، رئیس مجلس علمای فلسطین.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أن ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من إطلاق للمسيرات والصواريخ على الكيان المؤقت على العدو الصهيوني الأمريكي في فلسطين المحتلة يدل على القوة